9:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
فروش مسکن متری در بورس کالا از اواخر آبان.
امضای تفاهم‌نامه 400 میلیارد دلاری ایران و روسیه
و دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم ایران به ویژه دانش آموزان و دانشجویان برای حضور وحدت بخش و دشمن شکن در تظاهرات ضد استکباری 13 آبان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام و عرض تبریک میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، من محمد رضا اقبالی به همراه همکارم،
من هم طیبه ارمی هستم،
با خبرهای از ایران و دیگر نقاط جهان در خدمت شما هستیم.
فروش مسکن متری در بورس کالا. رئیس سازمان نوسازی شهر تهران گفت از اواخر آبان فروش متری مسکن در بورس کالا آغاز می شود. آقای هدایت گفت در این طرح افرادی که سرمایه کمی هم دارند می توانند برای خرید مسکن اقدام کنند. رئیس سازمان نوسازی شهر تهران اضافه کرد فروش متری مسکن بیشتر در مناطق 10، 11 و 19 تهران است و قیمت آن اعلام خواهد شد.
ساخت 100 هزار واحد مسکونی در 13 شهر جدید کلید خورد. با احداث این واحدها گام دوم طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید برداشته شد. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد سامانه ثبت نام برای متقاضیان در شهرهای جدید قرار است دوباره فعال شود.
طرح نهضت ملی مسکن که ساخت 4 میلیون خانه را برای خانواده‌های فاقد مسکن در یک دوره 4 ساله دنبال می‌کند، در شهرهای جدید و در گام دوم خود عملیات اجرایی 100 هزار واحد از تعهد 700 هزار واحدی خود را آغاز کرد. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی:
100 هزار واحدش را الان در واقع عملیات اجراییش شروع کردن که از عملیات در واقع آماده سازی تا فونداسیون تا بالاخره کارهای اجرایی رو انشالله بتونن انجام بدن. حدود 700 هزار واحد در واقع در شهرهای جدید کشور که تعدادش الان آماده است و از سابق وجود داشته، تعداد شهرهای جدیدی الحاق کردیم.
حالا علاوه بر آغاز عملیات اجرایی گام دوم در 12 شهر جدید بر اساس سیاست‌های جدید دولت، از این پس به متقاضیان زمین برای ساخت خانه‌های ویلایی واگذار خواهد شد. جعفری، مدیر عامل شرکت شهرهای جدید:
عمده‌ترین پروژه ما در شهر هشگرد، پرند، گلبهار، صدرا و عرضم به خدمت شما در حوزه فولادشهر و بهارستان هستش. البته در شهرهای جدیدی که ما به صورت زمینهای مازاد داریم.
گام نخست ساخت مسکن در شهرهای جدید که از اردیبهشت ماه امسال عملیات اجرایی آن آغاز شده بود، تا کنون 16% پیشرفت داشته است. سهراب تازیکه، خبرگزاری صدا و سیما.
کاربرد نادرست و بیش از حد سنگ در ساختمان‌های با نمای رومی مورد انتقاد کارشناسان معماری قرار گرفته. این موضوع باعث دور شدن از الگوی معماری ایرانی و استفاده از مصالح بوم‌آورد شده است.
خیابان‌های تهران مثل این ساختمان‌ها و نماها در شهرهای دیگر هم کم نیست. به اصطلاح شیک بودن و مدرن شدن است انگار. وحید قبادیان، استاد دانشگاه:
خیلی جالبه، یه بار من با چند تا از این دانشجومون رفته بودیم لواسان. لواسان خب خیلی از این ویلاهای آنچنانی داره ساخته میشه دیگه، اینا اکثرا هم نمارومیه. من فکر کنم یه 20 تا 30 سال دیگه شما برین لواسان میشه خود روم باستان. اصلا یعنی میگن از پاپ میشه کاتولیک‌تر.
معماری ایران با داشتن سابقه 7000 ساله همیشه به مصالح بوم‌آورد و متناسب با اقلیم توجه داشت، اما چند سالی است که اقتصاد نیروی پیشبرنده طرح و تعیین کننده نوع مصالح و البته هدایت کننده سلیقه مشتری ها شده است.
و یه قشری الان دنبال این حرفان. بعدم که باشون صحبت میکنی میگه آقا من این ساختمانو میتونم گرانتر بفروشم، 10%, 20% من میتونم گرانتر بفروشم، 5% خرج بیشتر میکنم، 20% برای من برگشت داره، راحت تر میفروشم.
غنی بودن معادن سنگ برای کشورمان ثروت است و ما را تبدیل به 10 کشور اول تولید کننده و صادر کننده سنگ تزئینی دنیا کرده است و البته بزرگترین مصرف کننده آن هم. رضا فیضی، استاد دانشگاه:
در طول تاریخ ما معماریمون سنگی نبوده، خشت و آجری بوده در طول تاریخ. امروز ایران بالاترین مصرف سرانه سنگ در جهان رو در صنایع ساختمانی داره. اصلا این اتفاق چجوری افتاده؟
اما برداشت برخی از معادن سنگ‌های ساختمانی که در کوه‌ها قرار دارند، آسیب‌های زنجیره‌واری را در پی دارد.
ما داریم تمام قله‌هامون رو می‌تراشیم که سنگ ساختمانی تولید کنیم، تازه صادرم می‌کنیم. و شما می‌دونید که در سرزمینی که رودخانه ندارد و تمام آبی که همین آبی که بحران آب داریم ما داره از قله های بالای 2000 متر ما تامین میشه، برفی که در زمستان میگیره و این سفره‌های آب زیرزمینی پای کوه رو تغذیه میکنه و ما از اون داریم، قرن ها هزار هاست ما اینجوری داریم زندگی میکنیم، ما اینا رو داریم میتراشیم، تبدیل میکنیم، میچسبونیم روی ساختمون هامون.
استفاده بیش از اندازه از سنگ در نمای ساختمان تنها یک نمونه از بی‌توجهی به اصول معماری است که به مخدوش شدن هویت ایرانی شهرها انجام میده و آسیب‌های جبران ناپذیر زیست محیطی نیز در پی داشته است. محمودی، خبرگزاری صدا و سیما:
معاون پارلمانی رئیس جمهور عمیق‌تر شدن روابط تجاری تهران دمشق را در گروه شناسایی و فعال‌تر شدن ظرفیت‌های موجود در ایران و سوریه ارزیابی کرد. آقای حسینی در دیدار با نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه و ایران از اهمیت احترام به تمامیت ارضی سوریه گفت و حضور بیگانگان به ویژه آمریکایی‌ها را در خاک این کشور غیرقانونی اعلام و آن را محکوم کرد. حیفا جمعه نایب رئیس گروه دوستی پارلمانی سوریه هم با راهبردی خواندن روابط دو کشور از تلاش هیئت پارلمانی کشورش برای عمیق‌تر شدن روابط دو جانبه به ویژه در عرصه‌های اقتصادی و تجاری گفت.
تفاهم‌نامه 400 میلیارد دلاری ایران و روسیه. این تفاهم‌نامه که یکی از محورهای آن سرمایه‌گذاری در ایران است، دیروز چهارشنبه در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور امضا شد.
16مین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه به امضای سند راهبردی روابط دو جانبه منجر شد. سندی که نه تنها حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و انرژی، بلکه بخش‌های گوناگون روابط سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای را نیز در بر می‌گیرد. جواد اوجی، وزیر نفت و رئیس ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی، در مراسم امضای این سند از اراده قوی بخش‌های دولتی و خصوصی ایران و روسیه برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها گفت.
توافقات خیلی خوبی در تمامی حوزه‌ها انجام شد، در تمامی حوزه‌ها بحث شد و تصمیمات خوبی گرفته شد، به خصوص در حوزه‌های انرژی، حوزه حمل و نقل، حوزه بهداشت، حوزه کشاورزی.
الکسان نوواک، معاون نخست وزیر و رئیس روسیه کمیسیون مشترک، هم ارتقای بی سابقه سطح روابط را از نتایج و دستاوردهای این اجلاس برشمرد.
Отношения между нашими странами как внешнеэкономически, так и внешнеполитически носят стратегический характер.
این سند روابط روسیه و ایران را به سطح راهبردی ارتقا می‌بخشد و از این به بعد توسعه هرچه بیشتر مناسبات را شاهد خواهیم بود. روابط دو کشور به زودی به بالاترین سطح می‌رسد و رکورد جدیدی را ثبت خواهد کرد. سرمایه گذاری در حوزه‌های از جمله نیروگاه‌ها، نفت و گاز، توسعه میادین و گذرگاه ریلی شمال جنوب از بخش‌های اصلی همکاری ما خواهد بود.
علاوه بر سند راهبردی روابط دو جانبه، دو تفاهم‌نامه بخش دولتی در زمینه بهداشت، درمان و داروهای زیستی و تخصیص خط اعتباری برقی شدن خط آهن گرمسار اینچه برون و یک تفاهم‌نامه نیز بین شرکت‌های خصوصی ایران و روسیه امضا شد. جواد اوجی و الکسان نوواک با همراهی نخست وزیر جمهوری چچن و اعضای هیئت‌های دو کشور در دو نشست جداگانه درباره ترسیم نقشه راه همکاری‌های آینده، تقویت همگرایی در همه عرصه‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در میادین نفتی ایران به طور مفصل رایزنی کردند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، گروزنی، جمهوری چچن.
مذاکره درباره مشارکت با ایران برای احداث یک پایانه صادراتی در بندر عباس از اهداف سفر وزیر تجارت قزاقستان به ایران بود. آقای کارین گفت پیشنهاد ما به ایران نه تنها درباره احداث پایانه غلات بلکه شامل سازه‌ها و تجهیزات مربوط از جمله انبارهای گندم و آرد، سردخانه‌ها و تجهیزات برودتی گوشت هم هست. همکنون 1 میلیون تن کالا سالیانه بین دو کشور مبادله می شود و برنامه‌ریزی شده این عدد تا 4 میلیون تن در سال افزایش پیدا کند.
وزیر تجارت قزاقستان در رأس هیئت تجاری در بندر شهید رجایی بندرعباس گفت تلاش می کند تا ارزش تجارت بین کشورش و ایران را به سالی 3 میلیارد دلار برساند. سریک جومان گارین:
ما در واقع تجارت بزرگی خواهیم داشت بین دو کشور در آینده نزدیک.
قزاقستان که نمیت ویخد و موریو
کشور قزاقستان بزرگترین کشور در دنیاست که راهی به آبهای آزاد نداره. از این لحاظ، از این خصوص برای ما حائز اهمیت است که از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران راهی مسیری پیدا بکنیم برای آبهای آزاد برای صادرات کالاهای خودمون.
پیشنهاد دیگر سریک جومان گارین فراهمسازی شرایط و امکانات برای کمک به صادرات کالاهای ایرانی از خاک قزاقستان به دو کشور چین و هندوستان بود.
در حال حاضر در چین یه بندری داریم، اونجا ترمینالی داریم به اسم لیانیونگان. ما نه فقط برای صادرات کالاهای خودمون که از قزاقستان میخوام صادر کنیم، بلکه کالاهای چینی که از طرف ما باید رد شه میره به سمت شما که قزاقستان ترکمنستان میره به ایران و از ایران رد شه به کشورهای ثالث. و همچنین ما میتونیم این مسیر استفاده بکنیم کالاهای ایرانی صادراتی را ببریم به چین از طریق خاک کشورهای خودمون.
وزیر تجارت قزاقستان در نشست با استاندار هرمزگان و بازرگانان ایرانی و قزاق در بندرعباس گفت توسعه تجارت، ترانزیت و سرمایه گذاری بین این دو کشور از اهداف تعریف شده است و در گام نخست برای آغاز به کار آزمایشی 1 رام قطار باری بین بندر شهید رجایی بندرعباس و قزاقستان توافق شد. استاندار هرمزگان گفت برای توسعه همکاری ها در وزارت صنعت قزاقستان کمیته ای ویژه تشکیل می شود.
در این راستای کارگروه مشترک قرار شد ایجاد بشه که امیدواریم فعلا بتونیم هفته 1 جلسه به صورت مجازی داشته باشیم و در همون ژانویه انشالله بتونیم دیدارهای مشترک دو جانبه ای رو هم داشته باشیم.
در پایان این نشست هم مقرر شد برای توسعه همکاری ها در بخش کشاورزی نیز فکرستی از نیازها و ظرفیت‌های ایران و قزاقستان تبادل شود تا پس از بررسی‌ها کمیسیونی مشترک در این باره تشکیل شود. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، بندرعباس.
بورس انرژی ایران شنبه 14 آبان میزبان عرضه 29800 تن فراورده هیدروکربن است. به گزارش بورس انرژی ایران، آغاز هفته آینده رینگ بین‌الملل بورس انرژی ایران با عرضه 10000 تن نفتای سبک شرکت پتروشیمی نوری و 2000 تن سوخت هوایی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران همراه خواهد بود. رینگ داخلی نیز میزبان عرضه 10000 تن آیزوفیلد پالایش نفت اصفهان، 6500 تن آیزوریسایکل پالایش نفت شیراز، 1200 تن حلال 402 پالایش نفت کرمانشاه و 100 تن برش هیدروکربن حاصل از ضایعات پتروشیمی آری از هر گونه فراورده های یارانه‌ای پتروشیمی بیستون است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت بر اساس قانون بودجه امسال دولت 13 بار راهکارهای تشویقی در تلاش برای رفع موانع اجرای طرح الگوی کشت در کشور است. آقای ساداتی نژاد گفت با توجه به ابلاغ اجرای طرح الگوی کشت در کشور از این به بعد یارانه ها بر اساس الگوی کشت در کشور داده می شود.
زمین ها در انتظار کشت در سال زراعی جدید.
حالا بعد باید چیکار کنیم که بهتر بتونیم بعداً کنیم؟
و کشاورزان در حال آماده سازی زمین ها
زمین ها را آماده کردیم برای کشت گندم.
امسال هم مثل هر سال گندم ها کاشته شدند، اما نه با بذر یارانه ای.
این بذری که الان خودمون کاشتیم، ما شما دیدین، این بذر مال خودمونه، یارانه دولت نیست.
ما امسال هنوز سهمیه کود دولتیمون رو نگرفتیم.
8 تا کارت کود به من دادن،
15 ساله به من در هکتار میگن. آقا چهار تا کوزه من میخوام چیکار کنم؟ به درد من چه میخوره؟
آقای برادری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران:
50% ما حقابه‌ای که دارن و تعرفه‌ای که لحاظ میشه برای بخش کشاورزی تخفیف داده خواهد شد.
و طبق گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران:
ما نیاز استانمون 63000 تن کودهای شیمیایی بوده که 70% اینو تامین کردیم. نیاز ما برای بزرگ گواهی شده که 3500 تن هست که 1500 تن توزیع شده است. انبارهای تعاملرساشون برن تحویل بگیره.
کارشناسان کشاورزی هم بر انجام تکلیف قانونی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعطای مشاورها برای تولید محصولات استراتژیک تاکید دارند تا مانند سالهای گذشته با کاهش تولید گندم مواجه نشویم. آقای افشار، کارشناس کشاورزی:
اگه دولت واقعا این مشاورها رو انجام بده و سایه حمایتی به کشاورز برسد، واقعا حمایت همه جانبه صورت بگیره، کشاورز هم ترغیب میشه به کاشت گندم.
کشت گندم در یک هکتار به شیوه معمول 45 میلیون تومان برای کشاورز هزینه دارد و بعد از برداشت محصول 20 میلیون تومان در هر هکتار سود خالص می‌برد. اما با اجرای الگوی کشت، هزینه‌های تولید 30% کاهش یافته و حدود 10 میلیون تومان نسبت به گذشته سود بیشتری می‌برد. هراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
تولید کوره‌های مومگیری با سرمایه‌گذاری 20 میلیون دلاری ستاد اجرایی فرمان امام 25% افزایش یافت. به گفته سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام، این طرح در شرکت نفت پارس اجرایی شده است. به گفته آقای نوروزی، این ستاد 7200 میلیارد تومان در بیش از 460 شرکت دانش بنیان سرمایه گذاری کرده و توانسته است زمینه تولید 109 محصول دانش بنیان را فراهم کند. این محصولات در گذشته از خارج کشور وارد می شد.
ارزش بازار رمزارزها دیروز کاهش یافت و به حدود 1 تریلیون دلار رسید. بیت کوین نیز در روند اصلاح قیمت در محدوده 20400 دلار قرار گرفت. تلاش‌های رمزارز معیار برای عبور از مقاومت 21500 دلار همچنان ناکام مانده است. اتریوم هم دیروز با کاهش 2% قیمت در محدوده 1550 دلار نوسان داشت. بازار رمزارزها دیروز در وضع کاهشی قرار داشت.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای از مردم ایران به ویژه دانش آموزان و دانشجویان دعوت کرد با حضور وحدت بخش و دشمن شکن خود در تظاهرات ضد استکباری 13 آبان حمایت خود را از آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام کنند. مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در سراسر کشور از ساعت 9:30 تا 11 جمعه 13 آبان برگزار می‌شود. این مراسم در تهران مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد و پس از قرائت قطعنامه سراسری شرکت کنندگان در مراسم به سمت میادگاه‌های نماز جمعه راهپیمایی می‌کنند. مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی مصادف با هفتمین روز شهادت شهدای حرم شاه چراغ علیه السلام با شعار 13 آبان حماسه ایستادگی، مقاومت و استکبار ستیزی در بیش از 900 شهر برگزار خواهد شد.
رئیس جمهور در حکمی آقای روح الله دهخانی فیروزآبادی را به سمت معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور منصوب کرد. آقای رئیسی در این حکم برنامه‌ریزی و حرکت جهادی در حوزه علم و فناوری با هدف توسعه فناوری‌های راهبردی، حمایت و هدایت فعالانه استعدادهای برتر و توجه ویژه به دانشمند پروری و شکوفایی نخبگان را راهبرد اصلی معاون جدید عنوان کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان گفت ایران بر اساس احترام متقابل و در چارچوب اصول و قواعد بین المللی به سیاست حسن همجواری با همسایگان ادامه می‌دهد. آقای کنعانی با رد ادعای روزنامه آمریکایی وال استریت مبنی بر حمله احتمالی ایران به عربستان سعودی افزود این گونه خبرسازی‌های مغرضانه از سوی برخی محافل غربی و سکیونیستی با هدف تخریب روندهای مثبت جاری با کشورهای منطقه صورت می‌گیرد. وال استریت جورنال سه‌شنبه در مقاله‌ای مدعی شد که عربستان سعودی اطلاعاتی را با آمریکا به اشتراک گذاشته که حاکی از حمله قریب الوقوع ایران به اهدافی در داخل عربستان سعودی است.
وزیر صنعت و تجارت طالبان گفت در حال مذاکره با ایران و پاکستان هستیم تا با کمک این کشورها صادرات پنبه به دیگر کشورها داشته باشیم. نوردین عزیزی گفت افغانستان در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه گذشته 50 میلیارد افغانی افزایش صادرات داشته است. مسئولان طالبان پیش از این گفته بودند طالبان در نظر دارد در کنار راه ابریشم راه تجارتی جدیدی با ایران ایجاد کند تا روند داد و ستد با ایران سرعت یابد.
اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:48 دقیقه است. خیلی متشکریم از همراهیتون با این بخش خبری. روزتون بخیر و خداحافظ.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام هستی بخش جهان. سلام علیکم، وقت بخیر. شنونده دکتر کتاب هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. به اتفاق آقای دکتر با شما همراه خواهم بود.
سلام علیکم، ارادت فراوان.
دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم.
من نمیتونم دست خدا.
تقریبا همه ما آدما برای گذران زندگیمون مشغول کار کردن هستیم. حالا اینکه چقدر از کارمون لذت میبریم، این خودش یه نوع چالش هست که برای خیلی ها وجود داره. ماری کوندو و اسکات سوننشین کتابی رو در این باره نوشتن به نام لذت کار کردن. بریم سراغ ورق زدن این کتاب. شما هیچ وقت برای انجام تمام کارهایی که باید انجام بدید فرصت کافی ندارید. شما به معنای واقعی کلمه در انبوه کارها، مسئولیت‌های فردی، پروژه‌ها، روزنامه‌ها، مجله‌های زیادی که باید بخونید و کتاب‌هایی که روی هم انباشته شدن تا یک روز به سراغ اونا برید غرق شدید. اما واقعیت اینه که هیچ وقت نمیتونید عقب افتادگی خودتون رو جبران کنید و از کاراتون جلو بیفتید. عجب. راه های انجام بیشتر این کار در زمان کمتر. 1. سفره رو بچینید. در بالا بردن کارهای فردی مهمترین اصل روشن بودن هدفه. هرچه براتون روشن‌تر باشه که چی میخواید و برای به دست آوردن اون چی کار باید بکنید، سریعتر کارها رو به انجام میرسونید. یک روش عادی برای موفقیت در کار اینه که افکارتون رو روی کاغذ بیارید و در نتیجه تمام مواد لازمتون رو روی سفره افکارتون بچینید. مورد دوم، برای هر روز از قبل برنامه‌ریزی کنید. تو تمام کتابایی که تقدیم حضور شما عزیزان کردیم این مورد بوده. خیلی ویژه بهش توجه کنید. ذهن شما یعنی توانایی شما برای تفکر، برنامه‌ریزی و تصمیم گیری قدرتمندترین وسیله‌ایه که برای افزایش بهره‌وری خودتون در اختیار دارید. قابلیت شما در برنامه‌ریزی درست قبل از شروع کار معیار توانایی کلی شماست. در مقابل هر دقیقه که صرف برنامه‌ریزی می‌کنید، معادل 10 دقیقه وقت در حین انجام کار صرف جویی میکنید. رسیدیم به سومین مورد از راه‌های انجام بیشترین کار در کمترین زمان، که البته مورد آخرم هست. پیامد کارها رو در نظر داشته باشید. نشانه تفکر برتر انسان اینه که بتونه در مورد پیامدهای انجام دادن یا انجام ندادن یک کار پیش‌بینی درستی داشته باشه. اینکه یک کار یا فعالیت تا چه اندازه بر شما یا برای شرکت شما اهمیت داره بستگی به پیامدهای بالقوه اون کار هست. خیلی مخلصیم. تا یه دکتر کتاب دیگه، بدرود.
صبحانه تک با پنیر هوتک، شروعی فوق‌العاده، یک روز شاد و پر انرژی با انواع پنیر هوتک، همیشه تک با محصولات هوتک، لبنیات هوتک.
سیم و کابل افشان مشهد، 25 سال سابقه درخشان در صنعت سیم و کابل، تولید کننده انواع سیم و کابل های افشانی، مفتولی، کواکسیکال، تلفنی، سخت هوایی، تلفنی مهاردار و فشار قوی، مطابق با استاندارد 607 ایران، مشهد، شهرک صنعتی توس، بلوار تلاش، شماره 503.
شرکت نان مزرعه، تولید کننده نانهای سنتی نظیر انواع نان توست غنی شده با غلات مفید و مغذی، انواع کروسان و اشترودل در طعمهای مختلف، انواع نان رژیمی با خواص تغذیه‌ای مناسب همچون نان جو و نان چاودار با استفاده از فناوری روز دنیا. نان مزرعه، نان سالم و کامل.
با امتیس سفرمون شده یه رنگین کمون، با امتیس میچسب غذا تو رستوران یا خونمون، امتیس خوشمزه، امتیس پر مزه، امتیس طعمش میمونه، امتیس شادیمون، امتیس بینمون، امتیس مال این زمونه، امتیس امتیس امتیس.
محصولات غذایی امتیس.
لطفاً در راه ببینید www.payun.com. پایون.
خدا رفتگان همه رو بیامرزه. مرحوم آقا بزرگم مثل من کلید ساز بود، هنوز صداش تو گوشمه، همیشه میگفت
گلف فقط گلف رجبی، فقط گلف رجبی، فقط گلف رجبی.
گلف ببخشید، قفل فقط قفل رجبی.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
اگه دنبال فرشی یا قالی ایرونی، نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرح‌های ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خریدو حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
شیرالات تیرگان، ظرافت و زیبایی، طراحی چشم نواز، کیفیتی ماندگار، تنوعی وسیع از رنگ ها و طرح ها، با 5 سال ضمانت. شیرالات تیرگان.
پارت الکتریک، تولید کننده انواع کلید و پریز های خانگی، چند خانه و محافظ در طرح ها و رنگ های مختلف. پارت الکتریک، تعهدمند در خدمات پس از فروش. پارت الکتریک، سال هاست که در کنار شماست.
روز بخیر همراهان عزیز، با رادیو اقتصاد در کنار شما بزرگواران هستیم. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید و در ادامه همراه برنامه های این شبکه باشید. سری بزنید به تارنمای رادیو اقتصاد.